خب از طریق خط تلفن خدمت سرکار خانم سید فیروزه حافظیان، شاعر، نویسنده و عرفان پژوه هستیم که دوست داشتیم امشب در استودیو خدمتشون باشیم، ولی فرصت فراهم نشد و امیدواریم از طریق دیگری بتوانیم فرصت دیگری خدمتشون باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حافظیان و خوشحالم که امشب در برنامه صوفیا خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب و همکاراتون و دوستان عزیز و ادیب و دانشمند. خب بنده خیلی کوچکتر از این هستم که از حضرت علامه فردوسی زرآمادی بخوام صحبتی بکنم. اینو قبلا هم خدمت شما عرض کردم.
خواهش میکنم.
ولی از کودکی خب با نام مبارک علامه زرآبادی آشنا بودم، چون پدرم از شاگردان مقربی ایشون بودن، علامه سیدابوالحسن حافظیان.
بله، رضوان الله تعالی علیه ما.
بله، و عکس حضرت سید موسی زرآبادی در قابی بسیار زیبا از همون دوران کودکی من در اتاق کار پدرم بود که جلوه بی نظیر داشت و هر روز پدرم به اون عکس نگاه میکردن و افتاد اخلاص میکندن برای حضرت زرآبادی. و ایشون اول 7 سال شاگرد حضرت آقای نخودکی بودن، بعد توسط حضرت عاشق مشتبه قزوینی که از دوستان عزیز پدرم بودن، دوتایی با هم 40 سال دوست بودن، به خدمت حضرت سید موسی زرآبادی میرن قزوین.
بله،
اینطور که حضرت عاشق مشتبه قزوینی میفرمایند در نوشتارشون که خوندیما نوشتن که من حیفم آمد که حافظیان رو که انقدر با استعداد بود و انقدر نخودکی گفت من آنچی که داشتم از علم به تو دادم، حالا برو پلو استاد دیگه. گفتن من ایشون رو برداشتم بردم قزوین و خدمت حضرت سید موسی زرآبادی که در اونجا پدرم خودشون نوشتن من احساس کردم بعد از 7 سال که شاگردی سید مظهر حسین هندی و علامه نخودکی رو کرده بودم، فکر کردم یک قطره هستم در برابر اقیانوس وقتی علامه زرآبادی رو دیدم. و این همیشه برای ما تو گوشمون آقای زرآبادی بودن، تا اینکه بالاخره خودم هم یک موقعی بر من در مزار ایشون رفتم در قزوین همین سالهای گذشته که حاجتی که میخواستم گرفتم.
درسته. به 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 به. خب ابوی جنابالی علامه حافظیان شاگرد مستقیم آسد موسا زرآبادی است. چند سال شاگردی آسد موسا رو میکنه ابوی جنابالی؟
من در مورد زندگی پدرم پژوهش کردم در ایران و هندوستان. پژوهش کردم، اون چیزی که شنیدم که 1 سال مداوم بعد از اینکه از خدمت آقای نخودکی اومدم خدمت آقای زرآبادی قزوین و در قزوین هم خاطرات زیادی رو من نوشتم که ایشون در خدمت حضرت سید موسی زرآبادی دیدن و ایشون حتی اسم اعظم رو که از ایشون خواستن، ایشون با خیلی خوبی ها در حق پدر انجام دادن ایشون و خیلی علم ها رو با ایشون به ایشون آموختن متعددن که بعد از اون ایشون رفتن سفر هندوستان. در سال 1311 ایشونم خدمت حضرت سید موسی زرآبادی رسیدن و خیلی جوان بودن در اون موقع، ولی کن سالها خدمت آقای نخودکی هم بودن. من اینجا بعد نیستش که یک مقداری از قلم علامه مرحوم علامه محمد رضا حکیمی که ایشون باز از شاگردان پدر من بودن تقریباً ایشون.
بله، ما دو تا برنامه خیلی خوب در مورد استاد حکیمی داشتیم و خب به جواب اندیشه ایشون خیلی پرداختیم.
بله، علامه حکیمی به اتفاق دو تا برادرشون حجت الاسلام حاج علی آقای حکیمی و حجت الاسلام محمد حکیمی شاگردان پدر من بودن. و در مورد علامه زرآبادی ایشون نوشتن سیمایی عظیم و درخشان، بدین گونه حضرت سپیدسازر آبادی قزوینی عالم بودت ربانی و متعله قرآنی و مربی بزرگ و متعقل سترگ و سازنده ارواح قوی و پرورش دهنده بزرگانی نمونه در فضیلت جمال و تعالی ذاتی و قدرت‌های معنوی و آگاهی از اسرار خفیه و تسلط بر اشیا و تصرفات و بروز کرامات و فیض بزرگ تصرف و اطلاع از اسم اعظم و اسرار ریاضتی آن و خلق بدن با خلصات ممتد روحی. اینها را علامه حکیمی در مورد علامه زرآبادی نوشتن و بعد میگن که از شاگرداشون مطالب و وقایعی نقل دارم که بسیار مهم که از زبده‌ترین و معنوس‌ترین شاگردان و اصحاب زرآبادی دیدن شنیدم. حالا در هر حال حضرت سیدموسی زرآبادی اونطوری که این بزرگان میگفتن و عزیزانی که خب من طبیعتاً به خاطر که با افتخار فرزند علامه حافظیان بودم، خب مقداری از اینها رو زیارت کرده بودم، بزرگانی رو و اسمای شاگردهاشون رو میدونستم که شاگردان به اصطلاح خاص علامه زرآبادی و عاشق مصطفی قزوینی بودن، پدر بنده بودن علامه حافظیان، عاشق علی اکبر الهیان تورکابونی، عاشق خاتم قزوینی، شیخ علی اکبر اصغر شکرنابی قزوینی، آقا سید محمد فقیه معصومی اشکبری، حاجی مرتضی حاجی جوادی پژوهشی قزوینی، آقای سید علی محمد حاجی جوادی، ببخشید اگر این ذره لطف ندارم چون اسمشون باید یادم بیاد، سید علی محمد عموجان، آقای میرزا علی اکبر معلم دامغانی که واقعا از بزرگان بودن،
بحبه.
آقا سید مهدی برادر جناب سید موسی زرآبادی، اینا همه شاگردان حضرت سید موسی زرآبادی بودن که هر کدومشون برای خودشون علامه نیست.
ببینید در واقع ما با یه مسیری در مدرس نورانی سید موسی زرآبادی مواجه هستیم خانم حافظیان، که این همه اسم عزیز و عظیمی که بر زبان شما آمد، هر کدامشان قدوه‌ای هستند و در جایگاهی برتر و شاید کم نظیر در دوران ما قرار دارند در حوزه عرفان نظری و عملی. آنچه در مکتب سید موسی زرآبادی نضج پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه، در واقع نگرش خاصی است به نحوه متفاوتی از زیستن عرفانی، آن هم ناظر به ساحت عملی. یه مقدار از این خاطرات که در حوزه زیست عملی مترتب شده است و از ابوی گرامی خودتون هم شنیده اید برای ما ناظر به زندگی سید موسی بفرمایید. همین نکات خیلی کلمات بسیار خوبی که مرحوم استاد حکیمی فرمودند در باب تصرفات، در باب خلع بدن، در باب آگاهی بر اسم اعظم، یه مقدار از این حیطه ها برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
من اگر اجازه بدید که پدرم وقتی خدمت زرآبادی از مسجد با حضرت عاشق مصطفی قزوینی به طرف قزوین حرکت کردن، اون سر رو که در کتاب در تفسیر لوح محفوظ پدرم یکی از عجایب علمی قرن بیستم گفته شده، در اون کتاب آقای حکیمی گذاشتن، این سر رو اجازه بدید من یک چند خطی چو بخونم.
خواهش میکنم.
ایشون از شروع میکنن از جایی که با حضرت عاشق مصطفی میرن قزوین خدمت سید موسی زرآبادی، خودشون اول مینویسن ای جوان خدمت بزرگان کن، نفس اماره را به فرمان کن، بعد خدمت همیشه حاضر باش، گر قبولت کنم شاکر باش، مصطفی شیخ عالم و استاد، صاحب معرفت قرین صداد، واجد سر حکمت ایمان، استاد معارف قرآن، در جوار رضا به سید خطی گشته آگه به حکمت رضوی، برگذشت از علوم ارفانی و رسوم و فنون یونانی، جان سوی مطلق حقایق داشت، سر به درگاه علم صادق داشت، بود مربی به جمع اهل صفا، را آموز سر ملک بقا. روزگاری که یار من بودی، متوجه به کار من بودی، روزی از روی لطف و مرحمتی، بعد شرحی و مدح و منقبتی، گفتی از گفته های گاه و گهی، که نگوید کسی به سال و مهی. حالیا یک سفر به قزوین کن، قلب پاکیزه را تو تزیین کن، بین چه دریای علم و فضل و کمال. اینجا حضرت سید مستاد ورآبادی رو میفرمند، داشت خوشتبای قربیز و فضلی میفرمودن، این چه دریای علم و فضل و کمال، واقف رازها ز قبل سؤال. راز مردی بزرگوار و علیم، صاحب نفس مطمئن و حکیم. کن رسیدم به خدمتش حیران، شدم از آن فرشته انسان. در حقیقت نمونه ز امام، گه سجود و رکوع و گه به قیام. من ز علمش کجا توانم گفت، حافظ آن علم ها که بود نهفت. بگذرم از بیان حال او، ندارم حده مقال او. من و سلوا به سفرش خوردم، ظرف خود پر نمودم و بردم. این بخشی از شعر ایشون، یه بخش 13 صفحه از سفر قزوینشون شروع شده تا منتهی میشه به سفر هندوستانشون، 10 سال
دیگه میشه بعد در دیگر در ایران. متشکرم سرکار خانم حافظیان، در خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر مختاری، در این جنبه عملی و رفتار عرفانی استاد موسی زرآبادی که غور بکنیم، شاگردان متعددی میبینیم. از معلم دامغانی بزرگ سخن به میان آمد، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و از اون طرف هم از اسد مشتبه قزوینی، و این همه شاگرد مرحوم الهیان و شاگردان از این دست. خب هر کدام از اینها درسته که یک محور مشخصی رو دارن که متصل میکنه اونها رو به اسد موسی زرآبادی، اما هر کدام اونها در مشرب خاص خودشون قرار دارند. چه میشود که این همه مشرب گونگون و این همه استعداد کم نظیر حول محور چون این استادی جمع میشن؟
این همه ره را تو پایانی ندانم کیستی. بله، خب این انسان های معنوی، آی دکتر و شنوندگان عزیز، بعضن حالا با یه تشبیه نازلی این چهار راه هستن، این هایی که مشعل هستن، این هایی که فانوس هستن، چراغ هستن، گرمی بخش و روشنی بخش هستن. البته یه حالا حضرت عالی هم آقای دکتر بندرسی یه نکته‌ای فرمودن، یه حاشیه در واقع صائبی مطرح فرمودین در مورد اینکه این بزرگان به هیچ نهله عرفانی منتسب نبودن،
به فرقه منتسب نبودن.
بله، نه که فرمودین خود
شیخ اکبر هم همین
شیخ اکبر هم مثلا
متقدمه بر این مسئله،
جریانساز شد و به نوعی در واقع به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حاملی، بقیه در مقایسه با شیخ اکبر تو شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی، واقعا موجی انداخت و دیگه بعدش همه به نوعی تأثیرپذیر شدن. ولی اونایی که در واقع اگولو دارن نمیتونن نسبت به شیخ اکبر بی تفاوت باشن. آی دکتر اگه اجازه بفرمایید در حد وسع و مجال برنامه، من یه حالا مدخلی قرآن عرض به محضرتون در سوره مبارکه اعراف، آیه اینجور شروع میشه که وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره ادنا هدنا الیک، بعد میگه قال عذابی اصیب بهی من اشا، در واقع تخصیص یافته است. بله. و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت خلاصه صلا در داد خدا
خان
انداخته، بخل و زنتی نیست، مزایقه ای نیست، امساکی اصلا نیست، فقط مونده یه قابلیتی در خودم ایجاد کنم. حالا میفرمایین این شاگردان، یکی مثلا مرحوم معلم، کمین شاعر معروفم برادرزاده‌شون بودن.
بله بله بله.
یکی شیخ مصطفی با این تفاوت و مرحوم معلم میدین از دوستان صمیمی امام رحمت الله علیه ما بودن. بله میگه رحمتی و سعد کل شی، شاخ خشکتر غریب و آفتاب، آفتاب از هر دو کی دارد حجاب. این مشعل بودن، این پرتو افشانی رو عرض میکنم. بعد در ادامه سوره مبارکه آل عمران، یکی در واقع اوایل سوره هست، سوره آل عمران چند تا ربنای قابل تأمل در آخر داره که آیات یغزه هستن. یه ربنا هم همون اوایل داره، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. اون رحمتی وسعت کل شی مقوله هست، هب لنا من لدنک رحمه یه مقوله دیگه میشه. خب این اختصاصی تر، رحمت موهوبه. ربنا هب لدن، هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. هی لنا در واقع به جواب حالا نارسای سوال ارزشمند از سوالی میرسه، هی لنا من امرنا رشدا. قرآن در مورد فرعون یه عبارت خیلی قابل توجهی باز داره، میگه و ما امر فرعون برشید. امر فرعون خلاصه گرد و خاک کرد، انا ربکم الاعلا گفت، ولی رشید نبود. و ما امرو، از رشد برخوردار نبود. دقیقا. حضرت ابراهیم که موحده نماد رشده، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل
و کنا له.
بله. حالا این فرعون چون منیت داشت، مولانا در مورد اویس قرنی میگه چون اویس از آن اویس از خیش فانی گشته بود، یا چون اویس از خیش فانی گشته بود آن زمینی آسمانی گشته بود. از خیش فانی شدن و هب لنا من امرنا رشدا. و هی لنا من امرنا، بله ممنونم، رشدا. و این در واقع یه آیه هم باز در سوره مبارکه آل عمران، یختصو به رحمتی من یشا. این رحمت عام نیست، رحمت اختصاصیه. چون هوای نفس در واقع کنترل میشه، بلکه بعضا له میشه، اینجا دیگه حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، چون منیتی نیست، انانیتی نیست، و اونجا دیگه العلم و نورون، علم دیگه قیل و قالهای مدرسه ای نمیشه، نور میشه. یه نکته سرکار خانم حافظیان و حضرت عالی اشاره فرمودیم که مرحوم سید موسی اسم اعظم میدونست. آخر عرضم در این قسمت باشه، حکایت و خاطره ارزشمندیه برام. محضر آی دکتر سید منوچهر مرتضوی بودم، عارف و حافظ پژوه کم نظیر معاصر، که به قول استاد خرمشاهی در واقع حافظ پژوهی را از حالت انشائی خارج کرد دیگه، واقعا اون کتابی تقریبا بی نظیرشون مکتب حافظ. عید نوروز بود و این بزرگوار خب اواخر هم خلوت گزین شده بود، ولی عید نوروز و عید غدیر در خونهشون باز بود، من تا استثناءن برای معدودی، و من به خاطر قرآن که بنده رو خادم قرآن میدونست میفهمود در این حالا به لطف حق ممنونم، میفرمود که در این کلبه به روی تو بازه. عید نوروز گفتم آقای دکتر، یا عید غدیر بود، حالا یکی از این عیاد، یه عیدی عنایت بفرمایید. فرمود میخوای اسم اعظم رو بهت یاد بدم؟
بح بح.
گفتم خب ممنون میشم. بله. بعد با اون صدای متنتنشون گفتن که خودت حفظی، حالا با حسن نظرشون، منظورم رسیدنه. گفتن که تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بود. اینجا دیگه تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، در واقع یکتایی و یکتویی که محقق میشه. بله، هم شیخ مجتبی میاد، هم مرحوم الهیان در واقع هم شیخ هاشم قزوینی و هم خودش، خود شیخ مجتبی رحمت الله علیه. میدونین مثلا یه اختلاف نظرهایی داشتن، ولی به امام در عین اون اختلاف نظرهای عرفانی اونا یه ارادت شدیدی داشتن.
بله متشکرم. خیلی نکات خوبی رو در مورد رشد و رشید بودن الان من امرنا رشدا فرمودید. آقای دکتر بندرچی، خیلی نکات خوبی رو سرکار خانم حافظیان، آقای دکتر مختاری و خود جنابالی مطرح کردید. یه مقداری عمیق‌تر بشیم در بحث. این که ظرفیت ادراک معانی باطنی رو شما در آسد موسا زرآبادی در جنبه‌های گوناگونی می‌بینید که این همه شاگرد درجه یک رو پرورش میده. اون مکتب که جنابالی هم تحقیق کردید، کتابی هم، مجموع مقالاتی هم در واقع در این زمینه آماده کردید، دارای چه شاخصه هاییست؟ یه مقدار از شاخصه های مکتب آسد موسا زرآبادی برای ما صحبت کنید. حالا کلیتش رو تقوای عملی مطرح کردید، یه مقدار میخوام بحث رو عمیق‌تر پیش ببریم.
بله، عرض کنم که مسئله که بخوام حالا اسمشون مکتب بذاریم و اینها، حالا مرحوم آقای محمدرضا حکیمی در کتاب مکتب تفکیک، مرحوم آقا سید موسی رو یکی از بنیانگذاران مکتب تفکیک قرار میده. البته من این نظریه رو قبول ندارم، با تحقیقاتی که کردم ایشون اون مبانی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی داره، مرحوم آسد موسی در اون وادی نیست، یعنی یک مکتب خاص خودشو داره.
بله.
شاخصه این مکتب این است که عرض کردم در گرفتن معارف قرآن کریم و سنت معصومین و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه، ایشون در معارف به این موضوع هستش مبناش، در عرفان و سیر و سلوک هم نظرشون بر این است که باید پرهیز از محرمات کنید و عمل به واجبات، تا حد مقدورم عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات. یعنی ایشون اصلا قدم اول و در واقع مبنای خودشون رو این قرار میدن که باید کسی که میخواد در این وادی سیر بکنه بیاد در واقع از راه تقید به شرع جلو بره، نه مثلا پرداختن به ریاضت ها و مسائلی که مثلا در بعضی از فرق و اینا هستش. و در شناختم مبنا رو قرآن و سنت قرار میدن، لذا یک در واقع فاصله زیادی مبانی و مکتبیشون با مکاتب عرفانی مثل محی‌الدین و یا قونوی و اینا وجود داره که اگر جاش باشه من توضیح خواهم داد.
اتفاقا دوست دارم با تو در این مورد بحث بکنم.
بله.
چون مکتب ابن عربی بیش از دو دهه است که به حمدالله و المنه مشتغلم و با شما در این زمینه موافق نیستم آقای دکتر بندرچی. دوست دارم اتفاقا با تون بحث هم داشته باشیم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم با مهمانان عزیزمون بحث رو ادامه میدیم.
اگر میگویم یکانم مرد روزگار است که زاف نگفتم، وقتی کسی که در اختیار الله قرار گرفت طبق روایت وارد از سنی ها و از شیعه هر دو، خداوند چشم بینای او می شود، گوش شنوای او می شود، دست فعال او می شود، پای پویای او می شود. این مرد به اینجا رسید. من هر وقت به قضی میام برای دو نفر میام، یکی آقای زرآبادی، یکی آقای بابایی تیمسار. بابایی مرد بسیار ارزشمند، اما درباره این مرد باید بگویم به قدری رتبهش بالاست که وقتی که پسرش آقا جلیل را در کنارش دفن کردن که از دوستان ما بود، دیواره قبر پدر شکافته شد، فرو ریخت. بدن بعد از چندین سال تازه تازه است، بدن سالم است. این مرد اونقدر بزرگ بود که آقای حافظیان، کسی که در ریاضت خیلی بارا رفته بود، آمد به دیدار میرزا موسی، گفت تمام اینها مقدمه بود برای که من ایشون دیدار کنم. هرچه در هند رفتم، هرچه اساتید دیدم، همه مقدمه بود برای دیدار این مرد. مثل آقای حافظیان جن رو تسخیر کرده بود، حشرات گزنده مثل عقرب و مار رو تسخیر کرده بود. آقای حافظیان با این مراتب که همه اینا مقدمه بود که ما به دیدن آقای زرآبادی برسیم. لذا من در باره این مرد مرد بی نظیر می دانم و در این موردم گزاف نبستم.
خب سخنان دقیق و عمیق آیت الله خزری رحمت الله علیه رو شنیدیم و از جایگاه و پایگاهی سخن به میان آمد که پایگاه اولیاء خاص الهی است. سرکار خانم حافظیان، همین الان هم آیت الله خزعلی از ابوی جناب علی یاد کردند و این ارتباط عمیق رو در واقع گوشزد کردند. یه مقداری از خاطرات عرفان عملی برای ما بگویید. من هرچه آقای دکتر بندرچی رو میبرم اون سمت، هنوز متاسفانه اون چیزی که من میخوام ایشون بیان نکرده، کلیه به کلیات میپردازه آقای دکتر بندرچی. برنامه ما برنامه تخصصی ما، بعد وارد مباحث جزئی بشیم آقای دکتر بندرچی. از حالا از سرکار خانم حافظیان خواهش میکنم که یه مقداری وارد جنبه های عرفان عملی و ازواقی بشویم که شما از نزدیک با ابویتون در مواجهه بودید و این ازواق رو از مکتب آسد موسا زرآبادی می دانستن. یه مقدار از خاطرات عملی یا توصیه های عملی برای ما بفرمایید که شنوندگان فریخته ما در واقع به این جنبه ها هم علاقمندند. خب ایمیل می زنن، پیامک می زنن، ما می دانیم که علاقه هاشون به چه سبکی و به چه نحویست. خدمتون هستم. صدای منو دارید خانم حافظیان؟
نه، خیلی دیگه تر از اینم که بخوام یه چیزهای رو بگم. من اولا این به خاطرم اومد که اینو حتما بعد از علامه زرآبادی بگم خدمتتون که ایشون انقدر بزرگ بودن که پدرم یعنی فرمودن که یک موقعی فرمودن که من به جایی رسیدم که موکلین خورشید رو میبینم.
به 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 به
بله. این خب ببینید اینها چیزهای مهمی دیده دیگه. من از حضرت سید موسی زرآبادی خب خیلی چیزها از خاطرات پدرم دارم، ولی چون اون زمان زیاد خب توی این برنامه ها اینا من مثلا یه دختر 13-14 ساله بودم که به اصطلاح ازدواج کردم. متوجه میشین بعد از اون با دو تا بچه من درس خوندم و دانشگاه رفتم.
بله.
بنابراین من پدرم رو یک مقداری کمتر دیدم، ولی خب نامه از ایشون دارم که اصلا ایشون نوشتن که شما برای کارهای من واقع شده اید و شما آبرودار من خواهید بود. حالا من چه کار بکنم که من واقعا ندونستم برای ایشون کاری بکنم.
سلامت باشید. حالا از ببینید به حجت شما الان
فرمودن.
بله.
که دستی که خدمت ایشون رفتم من ازشون لوح 100% خواستم، لوح 100% خواستم و ایشون بگن که آقای نخودکی سالها بود که در فکر بود که آیا لوح 100% رو بدن به ما یا ندن، ولی حضرت سید موسی زرآبادی یک ذره میگفتن تو چشمای من نگاه کردن و بعد لوح 100% رو یکی از شاگردان خیلی بزرگشون به آقای به نام آقای شکرنابی رسیدن. ایشون میگن که گفتن که 90% رو باید به ایشون بدیم، که پدرم در شعرشون طولانی البته نوشتن 90% از یکی وردش بردم از یک نظر ز شاگردش، رو نمود و او گفت بگو وحده لا اله الا هو. و بعدش چیزهای دیگه، برنامه های دیگه که من خوب دیدم از پدران هسته، واقعا چیزهای در مریض هایی که ایشون شفا دادن یا چیزهای دادن. حالا دیگه اینها اساتیدی داشتن مثل حضرت آقای نخودکی یا حضرت سید موسی زرآبادی، اینا که بالاخره آموخته بودن از اینها. ولی مثلا یه خاطره دیگه که این هم باز یکی از بزرگان گفته بود که وقتی که ایشون خدمت حضرت سید موسی زرآبادی بودن و حضرت به ایشون تعالیمی داده بودن، اینجا مدرسه التفاتیه مثل اونجا در قزوین هست.
بله.
ایشون یک اتاق میگیرن، پدرم میرن توی یکی از اتاقهای مدرسه التفاتیه. مستخدم اونجا یه باغبونی بوده، میشه هم گفت مستخدم، خیلی این حضرات و اینا رو میشناخته، جوار کسانی که مثلا طلابی که اونجا بودن و اینا. پدر من اونجا یک اتاق میگیرن، سر تابستون میگیره که به اصطلاح میان روی حوض یه قاب چوبی مثل قدیما میذاشتن، میان خیلی آهسته اونجا شروع میکنن به برنامه هایی که خودشون میدونستن و اینها، یک دفعه یک حالتی بهشون دست میده که یک چیزهایی بالاخره بهشون دارد.